مبنای عمل خواهد.
پس آیه تا اجازه فرمایید ما در اینجا قطع کنیم این صحبتمون رو، فقط از شما عزت عالی قول بگیریم که انشالله بعد از تصمیم گیری در این خصوص یه صحبتی با شما داشته باشیم و در اون مورد هم که اگر توضیحاتی هست
میشه مفصل تر هم صحبت کرد که به هر حال مصوبه و ابعاد اون توضیح داده بشه و با آمارهای دقیق‌تری.
خیلی ممنون. خب خیلی ممنون و سپاسگزارم، وقتتون بخیر. ساعت 23:30 است با آقای اعطا سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران و اقبال شاکری عضو سابق شورای شهر تهران گفتگو کردیم در میدان آزادی. همچنان با میدان آزادی رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. چشم سفون. خب امیر، خبری رو در این بخش قراره بهش بپردازیم، جمع‌آوری معتادان متجاهر در سراسر کشور. قراره چه اتفاقی بیفته؟
مرسی سا جان. سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ اعلام کرده که به زودی تر مبارزه با خورده فروشان مواد مخدر و جمع‌آوری معتادان متجاهر در پایتخت شروع میشه. البته این تر یه طرح سراسریه که علاوه بر تهران در سراسر کشور قراره اجرا بشه.
بله.
این طرح در حقیقت از زمانی کلید خوردش که ظرفیت‌های نگهداری معتادان در کمپ‌ها افزایش پیدا کرد و مسئولان به این فکر افتادن که معتادان متجاهر رو جمع‌آوری کنن. سردار مؤمنی چندی پیش اعلام کردش که به زودی این طرح شروع میشه و تا پایان سال به طور حتم ما هیچ معتادی متجاهری رو در سطح شهر نخواهیم داشت. ایشون دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر هستن و در ضمن اعلام کردن که هزینه نگهداری روزانه هر معتاد متجاهر بین 15 تا 20 هزار تومانه. ولی یه موضوعی هست اصلا جان، این بحث دستگیری این معتادان و بازداشتشون و انتقال به کمپ ها یه موضوعه، ولی بله. از اون طرف ما متاسفانه شاهد این هستیم که همواره طی دهات سالهای گذشته معتادان متجاهر بازداشت میشن، ولی بعد از اینکه از این بلا خلاصی پیدا میکنن برمیگردن سطح جامعه و به خاطر و به واسطه وجود خیلی از مسائل دوباره برمیگردن به این عرصه.
بله. حالا دو تا مهمان داریم که دعوت تلفنی ما رو پذیرفتن و اومدن به میدان آزادی. سردار ناصر اصلانی، معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر، و دکتر امیر هوشنگ اندلیبیان، مدیر کل امور آسیب‌های اجتماعی وزارت کشور. سلام عرض می‌کنم خدمتتون، خیلی خوش آمدید به میدان آزادی.
سلام علیکم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت هر دو مهمان عزیز، خیلی محبت فرمودید.
خب همراه شما هستیم. ابتدا سردار اصلانی با شما شروع میکنیم، در خصوص این طرح اطلاعاتی رو اگر ممکنه به ما و شنونده ها بدین.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین با عرض سلام و ادب و شب بخیر محسد شهروندگان محترم، به سزار میرساند در سه ماهه سوم سال جاری ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری در اجرای سیاست های ابلاغی و رویکرد جدیدی که در حوزه مبارزه با مواد مخدر داره با مشارکت سازمان هایی که عضو ستاد هستند، با دستورات و تمهیدات و تدابیری که دبیر کل مبارزه با مواد مخدر آقای دکتر مؤمنی اندیشیدن، جمع‌آوری معتادین متجاهر با اولویت تهران از 20 روز گذشته شروع شده.
بله.
و این ترس نه تنها در تهران بلکه در تمام استانهای سراسر کشور ادامه خواهد داشت. ولی من در این گفتگو لازم می‌دونم اقداماتی که فعلا با اولویت اول تهران شروع شده به عرض شنوندگان محترم برسونم. همونجوری که استحضار دارید، فردی که معتاد هستش اگر خودش را برای ترک به مراکز مجاز معرفی نکنه و کارت دریافت نکنه، این به عنوان مجرم تلقی میشه و پلیس بر اساس قانون میتواند اینها را دستگیر بکنه، تشکیل پرونده و تحویل مقامات قضایی بده. از طرف دیگه مردم عزیز تهران به ویژه در مناطق شوش، هرندی، مولوی، یکی از نقاط آلوده تهران هستش، مرتباً ابراز گله داشتن. جلسات متعدد با اعضای ستاد در ستاد مبارزات مقدر انجام شد. نهایتاً معتادین و متجاهر قرار بر این شد که در سطح تهران به طور کامل جمع‌آوری بشه.
صدر معذرت میخوام، ببخشید کلامتون رو قطع میکنم. تا الان آماری هست از شمار دستگیر شدگان و این تر تا کی ادامه داره؟
بله، خدمتتون عرض میکنم. تا الان در عرض این 15 روزی که گفتیم این تر شروع شده، 3500 نفر از این معتادین و متجاهر شروع شده. بعد سیر مراحل قانونی نهایتاً قربالگری که انجام میشه و اگر متجاهر بودن افراد اثبات بشه با دستورات مقام محترم قضایی، تحویل مراکز ماده 16 تفسیری 2 ذیل ماده 16 میشه. لذا پلیس استان تهران، هم خود تهران، هم غرب تهران، هم شرق تهران در این 15 روز طرح شروع کردن، ولی در 48 ساعت گذشته این طرح استمرار ویژه داره.
بله.
و امروز اگر استعداد داشته باشید، پلیس تهران بزرگ با برنامه‌ریزی بسیار خوبی که داشتن، تدابیر اطلاعاتی و انتظامی که داشتن، طرح ویژه را در منطقه خود شوش اجرا کردن. 100 خانه مسکونی که در آنجا معتادین تجمع داشتن، مواد مخدر استعمال می‌کردند و اقدامات مجرمانه انجام می‌دادند، با عکس احکام قضایی تمام این منازل بازرسی شد. در هر منزلی 10 الی 12 نفر دستگیر شدند و امروز بیش از 300 نفر توسط پلیس تهران دستگیر شد بعد از تشکیل پرونده به مراکز ماده 16 و آنانی که حامل مواد مخدر بودند با حکم مقامات قضایی تحویل سازمان زندان ها شدند.
صدر خیلی محبت میفرمایید، خیلی زحمت کشیدید. اگر اجازه بفرمایید ما بریم سراغ مهمان بعدیمون، آقای دکتر اندرویان. ما در خدمتون هستیم. موضوعی که مورد بحثه، خب پلیس بر اساس وظیفه قانونی معتادان متجاهر رو بازداشت میکنه، ولی بعد از این ما شاهد این اتفاق هستیم، همونطور که عرض کردم خدمتون، این معتادان بعد از بهبودی دوباره برمیگردن به سطح جامعه و اون چرخه دوباره تکرار میشه. اگه محبت بفرمایید یه توضیحی در خصوص این بسترهایی که باعث بروز و ظهور این اتفاق میشه توضیح بفرمایید، ممنونتون میشم. و اصولا چه کار باید بکنیم آقای دکتر؟
بله، خب این تر یه ویژگی نسبت به گذشته داره. در گذشته معتادینی که دستگیر میشدن نهایتاً 45 روز الی 3 ماه در مراکز ماده 16 یا تفسیری 2 ذیل ماده 16 نگهداری میشدن.
بله.
این تر متفاوت تر از گذشته هستش. این گونه معتادین بین 6 تا 1 سال نگهداری خواهند شد تا بهبودی کامل پیدا بکنند. لذا افرادی که بهبودی کامل پیدا میکنند، نهایتاً کنترل بعد از خروج باید توسط سازمانهای مسئول، قوه قضایی، سازمان بهزیستی و همچنین پلیس در جهت اینکه این افراد که دوباره عود نکنن و بر نگردن به سمت اعتیاد، هم باید در رابطه با مشاغلشون باید چاره اندیشی بشه، هم این که جامعه و خانواده.
بله.
اگر فردی واقعا پاک شده و نسبت به این موضوع پشیمان هستش، نهایتاً باید از اینا حمایت بشه. یکی از موضوعاتی که ما امروز شاهد این هستیم، اگر معتادی هم ترک بکنه، متاسفانه نه جامعه میپذیره نه خانواده میپذیره، و از طرف دیگه شغل خاصی که نداره دوباره نهایتاً با افراد ناباب در جامعه ارتباط برقرار میکنه، دوباره برمیگرده. لذا در این طرح اندیشیده شده که حتما بعد از 6 ماه 1 سال نهایتاً اون کنترل هایی که ضرورت داره توسط سازمان های مسئول اندیشیده بشه و تا بتوانن با این نظارت و کنترل اقدامات بازدارنده انجام بدن تا بهبودی کامل برسه.
بله، خب آقای دکتر، میخواستیم ببینیم که حالا از نظر شما با توجه به در واقع برگزاری این طرح از سوی نیروی انتظامی، آیا کم و کاستی هایی هست که باز هم بخواد طرح به نحو احسن اجرا بشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام مجدد دارم خدمت شما و جناب اخلانی. من فکر میکنم که توضیحات کاملی رو در ارتباط با طرح جمع‌آوری معتادان متضرر عنوان کردن که بله. مجدد ازشون تشکر میکنم. خب برحال موضوع داستان پس از خروج معتادان متجاهر از مراکز درمانی مدتشون در تفسیر دو زیل، اونی که از موضوعات مهم و اساسی در فرایند ترک اعتیاد و بازگشت فرد جامعه است. عرض کردم که فرایند در این فرایند عوامل متعددی نقش داره. همونطور که جناب اصلانی عنوان کردن، مهمترین بخش خود فرد هستش.
بله.
که به هر حال در بهبودی خودش بسیار مؤثر هستش برای ماندگاری در بهبودی خودش. همونطور که سردار عنوان کردند، خانواده، سازمان‌های مردم نهاد و محیط و اجتماع و جامعه در کمک به فرد معتاد برای اینکه بتواند پاکی خودش رو حفظ بکنه بسیار مهم هستش. خب به طبع دولت و دستگاه‌های حاکمیتی هم نقش و تکالیفی رو در این حوزه دارند. خب سالها بود که این حلقه مفقوده‌ای رو بعد از ترک ما داشتیم، اما در حال حاضر اقدامات مؤثری به نظر من در حال اتفاق هستش. یعنی دستگاه حاکمیتی و حتی جامعه داره به این موضوع توجه میکنه که فردی که ترک کرد رو نباید رها کرد و باید به اون فرد کمک کرد تا این فرد بتواند ماندگاری خودش رو در اون زحمتی که کشیده داشته باشه. در ارتباط وضعیت معتادان متجاهر، خب چند آیین‌نامه و دستورالعمل و برنامه وجود داره در کشور اونجوری که من اطلاع دارم.
بله.
خب مهمترینش آیین‌نامه تفسیری یک ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر هست که در اون ستاد مبارزه با مواد مخدر تهیه شده و ریاست محترم قوه قضاییه اون رو ابلاغ کرده. در این آیین‌نامه وظایف دستگاه‌ها مشخص شده، در واقع تکالیف مراقبت پس از خروج هم برای فرد معتاد و هم برای دستگاه‌ها مشخص شده.
آقای دکتر معذرت میخوام، ببخشید کلام زحمت میکنم، آیا نظارتی هم بر عملکرد سایر دستگاه ها هست یا خیر؟ و آیا اگر دستگاه قصوری تو این حوزه داشته باشه معرفی میشه، تذکر داده میشه؟ در این خصوص توضیح بفرمایید ممنون میشم.
ببینید، امر به یقین این اتفاق میفته است. به هر حال همکاران ما در ستاد مبارزه با مواد مخدر
بله.
این نظارت عالیه اجرا میشه، چون به هر حال ستاد مسئول این حوزه هستش، هرچند مسئول اجرا پس از ترک حتی جذب این افراد در ماده 16 و پس از اون توسط بهزیستی و سایر دستگاه حمایتی هستش، اما نظارت عالیه با ستاد مبارزه با مواد مخدر هستش. عرض می کردم خدمتتون این تکالیف برای فرد متجاهر بهبود یافته در اون آیین‌نامه دیده شده.
بله.
یعنی فرد پس از خروج داره تکالیفی است، یعنی وقتی که برای ترک کرد برای ماندگاری در حالت پاکی این فرد تکالیفی داره. مثلا فرض مثال خودش رو یکی از سازمان‌های مردم نهاد و NGO هایی که در راستای سیانت از معتاد فعالیت دارن معرفی میکنه و خدمات مشاوره‌ای و خدماتی دریافت میکنه، اجتماعی دریافت میکنه، یعنی یک خود مراقبتی خود معتاد داره.
بله.
و بعد هم نقش هایی هستش که برای سایر دستگاه ها دیده شده. متاسفانه البته در این آیین‌نامه متولی اصلی مشخص نشده که یک ابهامی رو ایجاد کرده که امیدواریم این ابهام برطرف بشه و با رفع این ابهام می شود گفتش که به هر حال در این حوزه ما شاهد اقدامات مؤثری خواهیم بود. البته بعضی از قضات در بعضی از استان ها به صورت موردی این آیین‌نامه رو اجرا می‌کنند که خب فرد پس از خروج از مراکز مراقبتی تحت کنترل قرار می‌گیرد.
بله بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم.
خیلی محبت فهمیدید.
تموم شد، براتون شب خوب و آرام آرزو میکنم. شب خوش، خدا نگهدار. در خصوص جمع‌آوری معتادان متجاهر در سراسر کشور گفتگو کردیم با سردار ناصر اصلانی، معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر، و دکتر امیر هوشنگ اندلیبیان، مدیر کل امور آسیب‌های اجتماعی وزارت کشور. ساعت 23:45 دقیقه همچنان با میدان آزادی همراه شما هستیم. پرده آخر. و اما در بخش آخر قراره در خصوص افتتاح 40,000 طرح زود بازده و محرومیت زدایی در سراسر کشور توسط بسیج صحبت بکنیم. اطلاعاتی داری امیر در خصوص اینکه این طرح‌ها چی هست و در کجاهای کشور قراره اتفاق بیفته؟
ممنون. خبر افتتاح طرح‌های 40,000 طرح زود بازده بسیج امروز در مصاحبه و نشست مطبوعاتی سردار غلام حسین قیپرور، رئیس سازمان بسیج مستضعفین اعلام شد. ایشون فرمودن که همزمان با فرارسیدن 40مین سال پیروزی انقلاب اسلامی،
بله،
بسیج اجرای 40,000 طرح زود بازده رو در دستور کار داره برای محرومیت زدایی در سراسر کشورمون.
درسته. ارتباطی داریم با دکتر مهدی زهرایی، مسئول بسیج سازندگی کشور. آقای زهرایی، خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
سلام خدمت جنابعالی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز، عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سپاسگزارم.
آقای دکتر، من هم سلام عرض میکنم خدمتون.
سلام خدمت شما، سلام عرض.
آی دکتر معذرت میخوام، امروز سردار قیپرور در خصوص اجرای 40,000 طرح زود بازده و محرومیت زدایی در کشورمون خبر دادن در نشست خبریشون. خب ارگانهای نظامی کشورمون در دوران دفاع مقدس به نحو احسن تونستن به دفاع از کشور بپردازن و همچنان مردم کشور در حوادث غیر مترقبه مثل سیل و زلزله شاهد امدادرسانی دلاور مردان ارتش، سپاه و به ویژه نیروهای بسیج هستند. خواهش میکنم ابتدا توضیح بفرمایید در خصوص اجرای این طرح و هدف از اجرای این طرح چی هست در سراسر کشور. ممنونتون میشم.
همونطوری که فرمودید، نیروهای مسلح در بحث عمران و آبادانی کشور خوب خدمات ارزنده‌ای داشتن. عنوان مثال شاید گزافه نباشه اگه بگم که بین 60-70% آزادراها یا سدهایی که ایجاد شده یا پروژه‌های بزرگ عمرانی کشور توسط نیروهای متخصص نظامی انجام شد.
بله.
کمک به دولت، کمک به نظام، کمک به حاکمیت در عمران، آبادانی و پیشرفت یکی از وظایفی هست که نه در ایران که در بسیاری از کشورها توسط نیروهای مسلح در حال انجام در مواقع صلح. و اما سازمان بسیج مستضعفین دعبش و مأموریتش در انجام پروژه های کوچک، زود بازده، آمل منفعه به صورت کاملا غیر انتفاعی و با رویکردهای خاصی که برخواسته از سرمایه انسانی سازمان بسیج مستضعفین هست. عنوان مثال، کار توسط مردم، استفاده حد اکثری از ظرفیت خیرین، گروه های جهادی که جوانان پرشور و بیمنتی به مناطق محروم دارن عزیمت می کنند،
بله،
سازماندهی خاصی قرار می گیرند و تخصص عمرانی رو دارن، چه دانشجوان چه فارغ التحصیلن و در محلات فعال می شن. استفاده از همه این ظرفیت ها در تعامل با دولت و نهادهای انقلابی کمک می کنه به این که این پروژه هایی که غالبا هم روستایی و حواشی شهرها در مناطق محروم و مرزی هست هم به سرعت انجام بشه، هم با حداقل هزینه انجام بشه.
بله.
و پروژه‌هایی باشه که طعم شیرینش رو مردم بچشن و انتفاعش به مردم برگرده.
آقای دکتر معذرت میخوام، اگر محبت فرمایید در خصوص مصادیق این 40,000 تر هم بفرمایید تو چه حوزه‌هایی هست؟
این پروژه تا الان هم در حال انجام بوده ولی برای اولین بار داره به عنوان یک طرح ملی بزرگ.
بله.
40,000 پروژه عمرانی زود بازده مطرح میشه. مصادیقش با اولویتی که آب و اشتغال امروزه جزو مسائل اساسی شده در مناطق محروم قرار گرفته برای سال 98.
بله.
عنوان مثال آبخانداری، آبخیزداری، گابیون بندی، استخر ذخیره آب، قنات، بیابانزدایی، یه بخشی کانال کشی آب، لوله گذاری، آبرسانی روستایی، مجتمع‌های آبرسانی، این یک بخشی از پروژه ها رو در بر میگیره. یه بخشی دیگه برای مباحث فرهنگی مثل خانه های عالم، خانه محروم، مساجد و کتابخانه ها، زمین ورزشی، پارک کودک، بهسازی معابر، طرح هادی روستایی، پروژه هایی که انتفاع مردمی داره، غالبا هم میگم در حاشیه شهر یا روستاست، و یا بهداشتی مثل خانه های بهداشت، پایگاه سلامت و مراکز بهداشتی که قابل انجام.
خب آقای دکتر معذرت میخوام، یه بحثی که خب خیلی مورد توجه هست قضیه هزینه که صرف میشه برای این خدمات، این هزینه چطور تأمین میشه، آیا برآوردی شده یا خیر، اصولا چجوری تأمین میشه و انجام میشه این هزینه ها؟
پروژه ها متولی پروژه ها دستگاه های اجرایی و وزارتخونه ها هستن.
بله.
در نهایت دولت. اتفاقی داره در این پروژه میفته با 60% تأمین اعتبار از طرف دولت.
بله.
100% کار انجام میشه. چگونه؟ با نظارت خودشون، با مشخصات فنی و نقشه‌هایی که مسبب خودشونه و با بهره برداری که باز هم دولت محترم داره از پروژه انجام میده.
بله.
ولی اتفاقی که میفته اینه که حداقل نزدیک به 20%ش رو ظرفیت مردمی و خیرین کمک مالی میکنن به اجرای پروژه ها.
درسته.
یعنی برای اجرای پروژه عمرانی و محرومیت زدایی روستایی و حاشیه شهر خود مردم و خیرین دارن کمک. یه بخشی نیروی انسانی مثل گروه های جهادی و کار یدی مردم هست که به کمک اجرای پروژه ها میاد. یه بخشی هم که هزینه بالاسری برای این پروژه هاست تقریبا صفره، چرا که بسیج سازندگی نه حق ماموریتی، نه اضافه کاری، نه حقوق پرسنلش، نه نیروی متخصص و فنی مهندسیش اصلا از محل اعتبار پروژه تأمین نمیشه.
بله.
بلکه سازمان داره پرداخت میکنه. و یه بخش نهایی هم ماشینالاتیه که سپاه‌های استانی و نواحی سرزمینی سپاه و بسیج در نقاط دوردست هم دارن و با کمک اجرای پروژه میاد با حداقل هزینه، همون هزینه سوخت و همون راننده و غیره. یعنی میگم که اینا کمک میکنه که 40% از هزینه های پروژه ها کاهش پیدا کنه. وقتی که نگاه پیمانکاری نیست، سود پیمانکاری نیست، سود بالاسری نیست، هزینه یدی و فیزیکی و سرمایه انسانی رو تقریبا به صفر رسوندید.
بله.
و خیرین هم کمکتون میکنن، خب پروژه هم به قیمت ارزونتر، هم برای مردم هم شیرینترشون مشارکت میکنن در اجرای پروژه هاشون، نگهداری بعدش تو نگهداشت و پروژه هم بهتره.
بسیار خب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون، براتون شب خوب و آرام آرزو میکنم. در خصوص افتتاح 40,000 طرح زود بازده و محرومیت زدایی در سراسر کشور توسط بسیج گفتگو کردیم با دکتر مهدی زهرایی، مسئول بسیج سازندگی. خب امیر، در خصوص جمع‌بندی بخش‌های امشب می‌خواستم از زبانت بشنویم، از در واقع بخش اول که در خصوص آزادی خبرنگار و موجه شبکه پرس تیوی بود و تا خبر آخرمون.
بله. خب موضوع اول اون همونطور که اشاره فرمودید بازداشت خانم مرضیه هاشمی بود که همراه با رفتار تحقیرآمیز آمریکا صورت گرفت، که خوشبختانه با پیگیری مکرر جمهوری اسلامی این خانم امشب و ساعت قبل وارد فرودگاه مهرآباد شد و بعد از آزادی وارد فرودگاه مهرآباد شد و به آغوش گرم خانوادش بازگشت که باعث خوشبختیه. در خصوص مطلب و موضوع دوم اگر اجازه بدید، در خصوص عکس عوارض از خودروها در محدوده زوج و فرد. خب ما امشب در خصوص این دو مهمان عزیزمون بودیم، آقای علی عطا سخنگوی شورای شهر تهران و آقای دکتر اقبال شاکری عضو سابق شورای شهر. موضوعی که همچنان مورد سؤال افکار عمومی هست اینه که با اجرای طرح جدید ترافیک در تهران که تقریبا حدود از ابتدای امسال در حقیقت آغاز شده، چه میزان عواید داشته و آیا این عواید صرف حمل و نقل عمومی شده یا خیر، که امیدواریم در برنامه‌های بعدی و از لسان دیگر اعضا و دیگر دوستان این صحبت رو داشته باشیم که آیا بالاخره پول دادن به شهرداری باعث رفع ترافیک میشه یا اینکه آلودگی هوا رو میتونه کاهش بده یا خیر.
البته گفتن دو تا برداشت داره که هنوزم مشخص نیست.
بله.
باید ببینیم که کدوم برداشتش عملی میشه.
بله. موضوع دیگه‌مون هم که افتتاح 40,000 طرح زود بازده و محرومیت زدایی در سراسر کشور بود. خوشبختانه سازمان بسیج مستضعفین طی سالهای گذشته با ورود به عرصه‌های سازندگی و بر اساس تأکیدات رهبر معظم انقلاب به این حوزه ورود پیدا کرده. بسیج سازندگی، ارتش، سپاه، همگی جزء یک خانواده هستند که در مواقع لزوم وارد این عرصه میشن. خب توی این گفتگومون آقای دکتر مهدی زهرایی مسئول سازمان بسیج سازندگی کشور یه سری توضیحاتی فرمودن در خصوص افتتاح این 40,000 تر و مصادیقشون که امیدواریم که همیشه موفق و مؤید باشن.
بله بسیار خب، ممنون و سپاسگزارم. خیلی خیلی لطف کردی که امشب در میدان آزادی حضور داشتی و امیدوارم باز هم در میدان آزادی ببینم.
ممنون از لطف شما، متشکرم.
شب بخیر، خداحافظ. از همراهی شما شنونده های محترم ممنون و سپاسگزارم. در برنامه بعدی باز هم همراه شما هستیم با میدان آزادی. خداحافظ.